أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. وتسلية رحلة حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و آرزوی توفیق برای همه عزیزان که در مسیر اهل بیت علیهم السلام حرکت میکنند و کام برمیدارند، ان شاء الله در این روز از فیوزات مجاورت با این دخت ولی الله، خواهر ولی الله، عمه ولی الله کامل بهره رو ببریم ان شاء الله. خب بحث ما طبق روال قبلی رسید به یک بازنگری یا یک مطالعه مجدد در مباحث مربوط به فقه عفاف، اما با محوریت مسئولیت پذیری و مسئولیت گریزی. سوره های مبارک علق و حمد را مطالعه مجدد کردیم، امروز هم روی دو سوره مزمل و مدثر میخواهیم کمی صحبت کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا. بعد تو میفرماید انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. و همینطور در سوره مدثر میخوانیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر و ثیابک فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. این دو مطلع از این دو سوره که به خطاب به شخص خاتم پیامبران صلی الله علیه وظایفی را بر و مسئولیتهایی را بر عهده ایشان قرار داده، با این زاویه دیدی که باز کردیم که انسان برای تحول، ایجاد تحول در ما انسان ها، حالا این بحث به درد خیلی جاها میخوره، به درد آموزش پرورش میخوره، به درد صدا و سیما میخوره، به درد دانشگاه، حوزه و خانواده کاربرد داره. این بحث مسئولیت پذیری تحول آفرینه برای ما انسان ها، اما با شرایطی تحول آفرینه. حالا این شرایط تحول آفرینی را در بحث مسئولیت پذیری میخوایم امروز مرور کنیم با الهام از سوره های علق و حمد و مزمل و مدثر. ببینید در تحول آفرینی انسان، همونطور که با الهام از بحثای شهید صد که در تحلیل و تفسیر خلافت انسان ایشون اونجا به طور مفصل این رو مطرح کردن، بارها هم ما اشاره کردیم، خلافت انسان یعنی مسئولیت پذیری انسان، چون خلافت یه مسئولیت عظیمی است که بر دوش انسان ها گذاشته میشه. اما کی این انسان و چگونه میتونه این بار مسئولیت را به عهده بگیره و از اون موفق بیرون بیاد؟ حداقل چهار رکن یا چهار شرط یا چهار اصل باید جمع بشه در کنار هم تا این تحول تحقق پیدا کنه. شرط اول قابلیت، قابل یعنی قابلیت انسان برای تحمل مسئولیت. ولذا میبینیم که قرآن فرماید ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، یا میفرماید که لا یکلف الله نفسا الا وسعها الا ما آتاها. خب این را قرآن کریم قابلیت انسان برای تحمل مسئولیت خلافت الهی را در سوره که این آیه شریف درش آمده انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. این حملها الانسان قابلیت انسان را برای تحمل این بار مسئولیت در برابر بقیه کائناتی که اسم برد، ارض و جبال و سماوات و اینا، آمادگی پذیرش این بار مسئولیت را نداشتن، اما انسان این بار را به دوش کشید، یعنی قابلیت تحمل را داره. حالا چرا؟ توضیح دادیم قبلا توانایی های مختلف به انسان داده شده، از جمله انتخاب، حق انتخاب و اختیار و اراده و امکان تلاش و سعی برای رسیدن به کمال مطلوب در پی این خلافت یا مسئولیت. هرچند ممکنه کوتاهی کنه، ممکنه تقصیرن یا قصورن باز بمونه، ولی به طور بالقوه این انسان آمادگی داره. خب این آمادگی یعنی این شرط اوله، مقتضی موجود. اما برای اینکه این مقتضی و این قوه به فعلیت برسه، سه تا اصل دیگر هم باید فراهم بشه. و اصل دوم بحث هدایتگری و راهنمایی و اتمام حجت در آیات قرآن، همه اینا اومده. فاما یأتینکم منی هدن فرموده، یا فرموده که انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. حالا این هدیناه دو جوره، هدایت تکوینی و هدایت تشریعی توسط انبیا. و تلک حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه، اتمام حجت. اتمام حجت فرمود و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. اگه بخوایم اتمام حجت کنیم، باید یک پیام رسانی، پیام آوری، پیام خدا را، اون پیام هدایتگر، تبیین کننده تو. بالاخره باید به انسان توجیه بشه. اگر ما این بچه‌ای که توان داره، قابلیت داره، این بچه مهندسی که توان داره، قابلیت داره، قدرت ابتکار، خلاقیت داره، اگر توجیه نشه فانوسی درست میکنه که بعد یک خلاصه جایی رو آتش میزنه واش ناخواسته. باید توجیه بشه که از امکانات خودت چگونه باید، تو امکانات فراوان داری، اینها طبق ضوابط و شرایطی باید مورد بهره برداری قرار بگیره، تو میتوانی به کمالات عالی برسی، اما از راهش اگر بیراه بری. این خط کلی خیلی مهمه که اون بحث مهندسی فکر یا مهندسی روابط زندگی که بتونه خانواده پایداری را تشکیل بده و این خانواده پایدار تحکیم پیدا کنه و بعد به تعالی برسه، این احتیاج به راهنمایی و هدایت داره. این هدایتگری کی باید انجام بده و چگونه؟ خب قرآن کریم اصل هدایتگری را به عهده خدا قرار داده، علم الانسان ما لم یعلم. اگر به انسان علم داده نشه میشه جهل، میشه جهول. اگر جهل شد و جهول شد، من عمل علی غیر علم کان ما یفسد اکثر من ما یصلح. آیت قرآن قبل منافقین مکرر این را فرموده، قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. اون خیال میکنه داره اصلاح میکنه، چراشون در خلاف اون مسیر. نمونهش که برای من حاصل شد راجع به اون فقرات آخری که مشکل خلاصه سیاتیک و امثال اینا حاصل شد، نمازم را من از دکتر پرسید باید عمل کنی، گفتم خب عمل کنم، حالا تا عمل نمازم مجازم من دولا راست بشم بخونم؟ گفت نه. گفتم من راحتم، رکوع و سجودم راحته، احساس درد نمی کنم. گفت خب فکر میکنی، فکر میکنی که راحت، یعنی راحتی چون عادت کردی راحتی، وگر هر بار رکوع و سجود که میری این آسیبی که به این اومده هی بیشتر میشه، این آسیب بیشتر میشه، بعد کار عملش مشکلتر میشه. لذا ما از این یه الهامی گرفتیم که بس اینجا نکته علمیه که من جاهل متوجه نیستم، اما اون دکتر دانا که وضعیت ترکیب جسم را و فقرات رو خیلی خوب میدانه، اون تشخیص داره میده که این ضرر داره. پس وظیفه شرعی من این شد که نماز را با به صورت عادی نخونم، با اشاره بخونم. یک ماه من نماز رو با اشاره خوندم، همین دکتری که میگه باید عمل کنی اصلا کل آسیب رفت شد، احتیاج به عمل پیدا نشد. یعنی این استخونها و اون دنده ها احتیاج به یک ترمیم اینچنینی داشتن. خب من عمل علی غیر علم، یکی از بزرگان میشناسید اسم نمیارم، دکتر بهش گفت نباید، باید خوابیده نماز بخونی. این قول خودش گفت خوش مقدسیمون گرفت. گفتیم نه دیگه نماز نمیشه. گفت ما فقط نماز دیگه حالا مستحبا رو ترک کردیم، فقط نماز واجبا رو دلا راست میشدیم و توالتی هم که مثلا میگفت باید برید تو به شکل خاص استفاده کنید، اونم گفتیم 2 دقیقه 5 دقیقه این که ضرر نداره. ایچی گفت ما که یک کمی میتونستیم تحرک کنیم، بعد یه مدت کلن قفل شد، قفل شد و چندین ما افتادیم دیگه کل نمازمون. یعنی با آگاهی وقتی قانونی هست اون قانون مراعات نشه به آسیب میرسه. خب این بشر باید بفهمه که جهان و حرکت انسان قانونمنده و حرکت برخلاف قوانین چه آثاری را میتونه در زندگی او، یعنی ضررها را دوچندان میکنه. یه نمونش همین خوردن غذاهای عمده است که گاهی ما احتیاط میکنیم میخوریم و بعد آسیب میبینیم، میگم آه نخورید این اسرافه، فکر میکنیم نخورید بذاریم بدیم به مثلا به بره یا به گربه یا به حالا مثلا اسرافه، بعد اسراف بدتر اینجا حاصل میشه. حالا این من عمل علی غیر علم کان ما یفسد اکثر من ما یصلح، خب این نکته مهمیه. این انسان اگر درک کرد میره دنبال علم و فرمود چی؟ اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. انسان اقرار به جهلش میکنه و میره دنبال علم، اما اینکه وقتی فرمود ان الانسان لا یطغى ان رآه استغنا، خودش بی نیاز میبینه، خودش دانا میبینه، نمیره دنبال دانایی و به اون جهل مرکب خودش اکتفا میکنه. اون کسی که نداند و نداند که نداند در جهل مرکب ابد الدهر بمانه. خب این معضل بزرگی. حالا اینا توی همه سطوح علمی شما بیارید، توی ابتدایی بیارید، توی راهنمایی بیارید، بچه ای که از اول خیال میکنه همه چی خورده، الف به یاد گرفت، همه چی یاد گرفت و با یک افتخاری میاد اون ندانسته هاش را به عنوان چیزهای کشف شده دانا دانایی یافته خودش را فرض میکنه. این اگر به همین ترتیب ادامه پیدا کنه، من افتا به غیر علم فلیتبوأ مقعده من النار، اگه محل اطلاعات ما در اوزام همینه، فتوای بدون علم، فتوای بر اساس یعنی به روش غیر علمی و غیر صحیح فتوایی برسه و اون را عمل کنه یا به دیگران بخواهد تحمیل کنه یا منتقل کنه، این آسیبه دیگه. پس اینجاست که خداوند فرماید ذالک هدالله یهدی بهی من یشا، کسی که بخواد هدایت پیدا کند دنبال این هدایتگری، پس باید بفهمه نیاز به هدایتگری داره. من حامل علوم اولین آخرین نیستم، والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، من که هیچ نمیدانستم چگونه الان احساس میکنم که همه چیز را میدانم؟ این حالتی که برای انسان پیش میاد، این حالت باعث چی میشه؟ باعث یک آسیب جدی به خودش و به دیگران. خب در مراحل آموزشی مختلف، ابتدایی، راهنمایی، دانشگاهی، حوزوی و در تخصصی ها حتی، حالا ممکنه این گاهی یک متخصص هم اشتباه کنه، ولی متخصصی که اشتباه میکنه وقتی روشمند حرکت کنه، تخصص او و علمی بودن کارش برای او یک عذری، عذر قابل قبولی میتونه باشه. اما کسی که اتفاقی یک حرفی زد، یک کاری کرد که اتفاقی درست در اومد و غیر روشمند بود، غیر مستند بود، بدون دلیل بود، حتی اگر صحیح باشد، این از لحاظ ارزش علمی غیر قابل قبوله، چون به علم نرسیده. فرمود من فسر القرآن برأیه، یا من فسر القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعده من النار، کو علم؟ اینجا علمی نداریم، اینجا یه حدث، یه گمان زنی. اینجاست که این شرط دوم و رکن دوم، هدایتگری و هدایت پذیری انسان، دوتاش با هم، هدایتگری خدا و هدایت پذیری انسان. این که مثل در سوره علق اول میاد علم الانسان ما لم یعلم، این داره ما را برای هدایت پذیری آماده میکنه، و این را باید به شیوه های مختلف به اون دست پرورده های خودمون متوجهشون کنیم، حالا هر کدوم به شیوه خوده. حالا در جایی ممکنه شما بذارید طرف تجربه کنه و خطرات اون تجربه اونقدر نیست که چشمش دستش بالاخره یک فاجعه به بار بیاره، خب بره تجربه کنه با تجربه به اونجا برسه، ولی یه جاهایی نمیشه، مثل تست کردن یک ماده مسموم و خوردن سم خوردن، خب تست کنم ببینم من مسموم میشم یا نمیشم، اینجا که دیگه این تست که نمیشه چنین تستی را تست حساب کرد. خب پس شد شرط اول وجود مقتضی برای مسئولیت پذیری که هست، تکوینا هست، به ذات در انسانی که میگیم مکلف میشود، شرط چی داریم؟ شرط قدرت، شرط عقل، شرط حیات، این شرایط تکلیف که آمده در حقیقت بالفعل بالقوه بودن مسئولیت پذیری او را داره تضمین میکنه. این اگر مشکل عقلی یا مشکل ذهنی و عقب موندگی یا این چنین یا عجز، مثلا عجز از انجام وظیفه داشت، اینجا تکلیف کلن برداشته میشه از انسان و اختیار، آره مثلا مکره نباشه، مجبر نباشه، اینا شرایط تکلیف در حقیقت داره مقتضی را برای مسئولیت پذیری به وجود میاره. خب یعنی تضمین میکنه وجود مقتضی را برای مسئولیت پذیری. وقتی که انسان بره دنبال علم، لذا شد تحصیل علم واجب، طلب العلم فریضه، نگفتن هر وقت علم، یعنی شرط وجوب نشد، علم شرط وجوده، مثل وضو گرفتن برای نمازی که واجبه، یعنی باید بری وضو را بگیری تا نماز بخوانی، اینجا باید بری علم بیاموزی. علم چی؟ علم الادیان و علم الابدان. یا وقتی علم چه علمی؟ و الزم العلم لک ما دلک علی صلاحک و فسادک، چیزی که صلاح و فساد تو رو برسونه. یا الزم العلم لک اون چیزی که بدون اون شما نمیتونی به فراغت ذمت از مسئولیت شما واجبات. علم به واجبات، علم به محرمات، خطق ندای زندگی، این میشه علوم لازم. اگر فرمود طلب العلم فریضه، امام صادق علیه السلام فرمود علم و تقوا و یقین، علمی که تقوای تو رو تأمین کنه و به یقین تو رو برسونه، این علم لازم. پس این هدایتگری از طرف خدا که شده، ولی باید رفت به دستش اوورد، یعنی این وظیفه حوزه هاست که بیان هدایتگری خدا را اینجا روشن کنن، تبیین کنن. و هدایت پذیری انسانی که الان میداند به دنیا که آمده بدون دانش دانایی اومده، الان کم کم دانایی را کسب میکنه، خب این انسان میشه هدایت پذیر. ولی برای عمل به رسیدن به عمل به مسئولیت، خب کم و کیف مسئولیت باید مشخص بشه، مسئولیت من دقیقا چیه. لذا اینجا بحث نوع تکلیف، نوع واجبات و نوع محرمات، یعنی تفصیل واجبات و محرماتی که بر من مکلف. حالا من مکلف میتونم فرد باشم، میشه جامعه هم باشه. بله، یعنی چه تکلیف فردی، چه تکلیف جمعی یا تکلیف اجتماعی. باید جامعه بداند چه تکالیفی بر عهده او هست. خب تا اینجا میرسیم به این که این انسانی که هدایت پذیر شد، باید به ابعاد مسئول، نوع مسئولیت و ابعاد مسئولیتش آگاه بشه. خب این آگاهی نسبت به این ابعاد مسئولیت و انواع مسئولیت ها، به بار دیگر طرح جامع برای زندگی، اگر گفته بشود سبک زندگی الهی، یا گفته می شود که کل برنامه زندگی، یا بگیم کل فقه، در این خلاصه میشه که فرد و جامعه چه چیزی را نباید انجام بدن و چه چیزهایی را باید انجام بدن. این شد طرح جامع. به بار دیگر مجموعه از فرمول هایی که در زندگی انسان باید اینها را عمل کنه. پس شد آگاهی به برنامه علم. از همین جا بحث اجتهاد یا تقلید، چون یا با دلیل اینها رو به دست میاره یا با اعتماد به کسی که دلیل داره. به همین خاطر اینجا میشه چی؟ میشه این بحث تقلید یکی از راهکارهای آگاهی از نوع مسئولیت، کم و کیف مسئولیت، و فقیه میاد و به طور دقیق وظائف را و محرمات مشخص میکنه. ولی این باز کافی نیست.
من میدونم تصویر برداشتن که اون کنفنزر یا از اونها میخواییم برداشت کنیم که همین خطاب خدا ایجاد مسئولیت میکنه در فرد.
اون که نه، اون که هست. ببینید خطاب، بله، همه اوامر، همه اوامر، اقرا، همه اوامر در انسان ایجاد مسئولیت میکنه. در انسان و ابغا ایجاد مسئولیت میکنه. به کجا داری میری؟ داری به پرتگاه میری. از مواظب به خودت باش، چرا؟ به خاطر جهلت. خب بعدن چی؟ چون انسان وقتی که بهش نقشه راه دادید، شما تو این نقشه راه گاهی تعیین وظیفه به طور نظری محض کافی نیست، چون ممکنه به شیوه‌های مختلف اون را اجرا کنه. شما نماز الان، نماز توصیف کنید نماز را برای یک فردی بدون اینکه نماز گذاری ببینه. چند تا فرد بهشون این اوصاف را بدید، بگید نماز بخونید، بدون اینکه همدیگر دیده باشن. ممکنه اینا به شکل‌های متفاوت نماز بخونن با اینکه به اونها این برنامه داده شده. برای تضمین سلامت اجرای طرح یا مسئولیت‌های تعیین شده، اینجا قرآن روش خدا بر اینه و روش قرآن بر اینه که مدل عملی اجرایی شده، یعنی الگو هم قرار داده. این که فرمود اهدنا الصراط المستقیم، این مستقیم اون بعد نظریه، این مسئولیته. صراط الذین لاشخاص را انعمت علیهم، مصداق داد و اون مصداق را هم مشخص کرد. مصداق که میاد نوع اون مسئولیت رو برای شما به اجرا در میاره، سلو کما رأیتمونی اصلی، دیگه این درصد خطا خیلی کم میشه، چون نمونه عمل، نمونه نظری داره، نمونه عملی هم داره. پس ما باید الگو بدیم توی برنامه هامون، الگوها رو باید با الهامگیری از آنچه قرآن راجع به انبیا فرمود، اولئک الذین هدى الله فبهداهم اقتده. ما اینا رو هدایت دادیم، هدایت یافتگان ما هستن. اینا الان الگو شدن، الگو که شدن شما این الگو رو استفاده کنید. ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه. نه ضمانت، نگوید ضمانت اجرا، سلامت اجرا رو اختیار داره، ممکنه اجرا نکنه، ولی برای یعنی آنچه که در بر عهده برنامه ریز یا صاحب طرح برنامه که خدا باشه که میخواهد این را از مسیر اختیار انسان تحقق بخشه، کلیه شرایط لازم را برای رسیدن این به مطلوب با حفظ اختیار همه را انجام میده و همش هم میگیم لطفه، ولی اون لطف الزامیه. یعنی اگر شما الگو ندادی و خطا کرد به خاطر نداشتن الگو، چون ممکنه چندین گزینه تو ذهنش بیاد و متحیر بشه کدوم گزینه رو اجرا کنه، باز مردد میشه. اما وقتی الگو بهش دادید دیگه رو الگو، الان خیاط رو الگو کمترین خطا رو داره دیگه، مگر پیچیش بره جوری دیگه، دستش رو خوابش ببره دقت نکنه. و الا در شرایط عادی میبینید الان لباس برای شما برای بچه ها مدارس میدوزند رو الگو، رو سایز و اینا مشخص. الگو که باشه درصد خطا خیلی کمتره تا الگو نباشه. میمونه
بگم ماشی خرج میدوزه
حالا دیگه کن اصلا تو
سالا.
لذا در اینجا میبینیم قرآن هر جا یک نظریه داد تطبیقاتش هم گفت، بعد تطبیقاتش هم ارزیابی میکنه درست یا غلط. نسبت به انبیا و حضور انبیا این نقش را فرمود، صراط الذین انعمت علیهم. چی فرمود در تفسیر این آیه؟ اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین الشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. انبیا که سردسته الگوها هستند و پیروان آنها، از صالحان و شهدایی که در این مسیر سرمایه گذاری کردن و جان خود را در کف اخلاص گذاشتن. خب پس چی شد؟ چهار رکن شد یا چهار شرط برای تحقق یا به فرجام رسیدن مسئولیت پذیری انسان. قابلیت، قوه، آمادگی داشته باشه، هدایتگری خدا و هدایت پذیری انسان، مسئولیت پذیر، داشتن نقشه راه جامع و کامل که چی را مبهم نگذاشته باشه، و داشتن الگوی مناسب که او را در انجام این مسئولیت کمک کنه. کمک به این معنی یعنی مدل اجرایی بتونه بهش بده و او را باز از این خطا باز بداره. میمونه بقیه خطاها دیگه به اختیار خود انسانه، اگر نخواست اجرا کنه این موانعی که پیش میاد در مسیر، یا عدم تکمیل علمشه، یا عدم داشتن اون خلاصه شرایط کافی برای قدرتش و خیلی از موانع که قرآن هم اینا رو هم فرموده. حالا بحث ما توی سوره هم که دقیقاً اون مشخصات الگوی مناسب برای تحقق این به فرجام رسیدن مسئولیت پذیری را دقیق به اجمال گفته، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. در سوره های مزمل و مدثر این الگو را قرآن اومده باز کرده، یعنی این الگو شناسی در حقیقت، الگو شناسی را از این دو سوره ما به خوبی میتونیم مورد مطالعه قرار بدیم. خب باز اینجا این الگو، ویژگی های الگو یا اسوه، الگوی مطلوب، چهار ویژگی از لحاظ آیات قرآنی ما میتونیم احصا کنیم، این حداقل ها. یکی فرزانگی و رشد عقلیه این الگو، ما بعث الله نبیا حتی استکمل العقل، این روایته، ولی آیات قرآن هم نسبت به اینکه اولو الالباب بودن انبیا، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله اولئک هم اولو الالباب. اینها خردمندان یا خردورزانی هستن که خداوند تأیید کرده خردمندی اونها. اینا کسانی هستن که عقلشون را، عقلشون به کمال مطلوب رسیده، به جایی رسیده که اینها با قدرت مقایسه و تشخیص بهتر از غیر خوب از خوبتر را به دست آوردن و بعد از بدتر را. فرزانگی و رشد عقلی، خودجوشی، فاما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنى فسنیسر الیسر قد افلح من تزکا. یا انبیا همه بر این ترسیرشون اینا تابلوه دیگه. یا فرمود ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، قرآن بر تو نازل ننمودیم تا اینکه به بدبختی خودت به چی میگن؟ به سختی، به گونه ای که به چی میگن؟ به چاه و چاله بندازی. بله؟ آره، ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. خب این نشان دهد که خودجوش بودن پیامبر در این زمینه، حالا بعضی ها خیلی خیلی خودجوشن، این هم حد و مرزی داره دیگه، اون از شدت مثلا شوقشه. خودکفایی، ببینید اینا چون آدم هایی هستن که اینا از خدا تربیتشون وصطنعت و کل نفسی ولی تصنع علا عینی، خدا چجور آدم هایی رو میگیره و اونا رو پردازش میکنه تا بتونن الگو باشن، یه آدم هایی که قابلیت داشته باشن برای اسوه شدن، پس باید بعد فرزانگیشون، خوددوشیشون، خودکفاییشون به غیر این، یعنی پیامبری که مقلد غیره یا اون پیامبری که وابسته به غیره چه میشه؟ یعنی مثل امامی که به کسی دیگر وابسته است. لذا وقتی که بعد شهادت امام صادق علیه السلام یک سوال جدی مطرح بود، کدوم یک از فرزندان امام صادق تو اون شرایط سیاسی حاد که منصور دنبال کشتن وصی امام صادق بود، خب یک کسی آمد آره خدمت حضرت موسی کاظم علیه السلام و داشت امام را سینجیم می کرد که بفهمه امام اینه، هر جوری که این دنبال سوال می کرد امام جوابش می داد، یه جواب دو پرو می داد. آخر پرسید هل علیک امام ام لا؟ آره دیگه اونجا امام که نمیتونه بگه، چون امام اصلی کسیست که خودش امام، دیگه امام بر اونیست. این خودکفایی که میگیم یعنی کسی بالاتر از اونیست که هدایت جز خدا، حالا یا با وحی یا انواع وحی. اینجاست که این آدمایی که الگو میشن یه حالت خودکفایی دارن. الان توی حوزه هم میبینید آدمهای طلبه‌هایی که این خصوصیات رو دارن اینا متمایز میشن و میشه مطهری، میشه بهشتی، میشه صدر، میشه امام خمینی. اینا آدمایی هستن که اضافه بر فرزانگی و خلاصه خودجوشی یه نوع خودکفایی را در خودشون میبینن و یا به وجود میارن و در نتیجه میتوانن هدایتگر دیگر و الگوی دیگران باشن و به دیگران خودجوشی. احتیاج نیست کسی چکش بده، حرکتش بده، خودش با اون تعقل و فرزانگیش تشخیص میده که چه کار باید بکنه. و این چنین آدمی حالا ممکنه این مخلط باشه، خب از دیگری باید بگیره، ممکنه نه، آره خودش برسه، خودش تعیین میکنه به اون حق مطلب برسه، فقیه بشه، بفهمه. لذا خودکفایی منظور اینه، یعنی اینجور نیست که وابسته به غیر خودش باشه. این الگو میشه، این لیدر میشه و رهبری میکنه. و شرط چهارم یا ویژگی چهارم پیشتازی در کسب فضائل و سابقون سابقون اولئک المقربون. انسان های پیشتازن، انسان های تنبلی نیستن، از دیگران جلو میزنن. همه انبیا این چنین بودن، همه ائمه و اوصیا این چنین هست. اصلا امامت یعنی این، یعنی پیشتازی و برای تعبیرهای گوناگون اینجا میشه گذاشت. قرآن همین سبقت در کمالات یا همون ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یا فرمود امام وجعلنا للمتقین اماما، ما الگوی متقیان باشیم. با چی امام متقیان میشن؟ در پیشتازی به امامت میرسه. اگر همیشه پس رو باشه هیچ وقت امام نمیشه، همیشه تابعه. زمانی امام میشه که در خط مقدم سلیمانیوار یا سلیمانی اماموار حرکت بکنه تا بشه چی؟ بشه مکتب سلیمانی که مکتب امامه، مکتب امام حسینه، مکتب اهل بیت. خب اینها را اگر ما دقت کنیم، پس این چهار ویژگی را برای اون بخش چهارم شرایط لازم برای مسئولیت پذیری و تحقق اهدافی که در طرح کلان الهی برای مسئولیت پذیری انسان آمده، در سوره های مزمل و مدثر اینو به خوبی میبینیم که خداوند به خاتم پیامبران برنامه میده، مسئولیت سنگینی. این سنلقی علیک قولا ثقیلا. اما برای رسیدن به این مسئولیت باید آمادگی پیدا کنیم. که گاهی بعضی مسئولیت ها مثل الان میگیم بلوغ، بلوغ سن بلوغ یعنی آماده بودن برای تحمل تکلیف. قبل از بلوغ آمادگی نداره. ممکنه از لحاظ خیلی از خصوصیات را داشته باشه، اما اینکه تکلیف نیست بر تو، باید آمادگی کافی برای این مسئولیت پذیری داشته باشی. لذا میبینیم که برای اینکه سنلقی علیک قولا ثقیلا را مقدمش رو به این قرار داده، قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا. مجموعی از فعالیت ها و تلاش های شبان روزی برای این پیامبر تعریف شده که اینها به خاطر اینکه میخواهیم یک مسئولیت سنگین بردوش. خلاصه آماده سازیه، آماده سازی خود این پیامبری که الگوست برای هدایتگری. و در نتیجه اینجا فرمود یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا، در سوره بعد که میگن بلا فاصله بعد از این، یعنی فاصله زیادی نبود بین این دو سوره، مطلع این دو سوره. خب پیامبر که از غار حرا آمده بود و عرق کرده بود و بعد مثلا یه حالت سرماخوردگی پیدا کرده بود و لباسی رو به خودش پیچید، بعد احتیاج به استراحت پیدا کرد و زیر یک پتوی لحافی که اون وقت بود دثار مدثر دثار داشت، فرمود یا ایه المدثر قام فانذر، ای کسی که زیر این در حال استراحتی، زیر این دثار در حال استراحتی، باید بلند شه. اونجا قم اللیل الا قلیل، اینجا قم دیگه شب و روز نداره، قم فانذر. خب چکار باید بکنم؟ تفصیل دقیق. و ربک فکر و ثیابک فطهر و الرجز فهجر و لا تمنون تستکثر و لربک فاصبر، همه شرایط لازم و مقوم های این حرکت را براش ترسیم نمود و پیامبر حرکت کرد. پس داشتن طرح کافی، طرح جامع، طرح بیانگر تمام ابعاد مسئولیت ضروریه، داشتن الگو هم ضروریه، الگو هم باید متناسب با این مسئولیت باشه. برای هر سطح از مسئولیت شما ممکنه یه الگو تعریف کنید و به این ترتیب اگر ما این بحث، یعنی اصل مسئولیت پذیری دنبال کنیم توی برنامه نظام خانواده و توی برنامه فقه عفاف، میشه که از پیش فرضها، یکی از پیش نیازها و یکی از مبانی مهم بحث تحقق عفاف و حجاب در جامعه. این که ما خیلی از جوانهامون الان بی تفاوتن یا بگونه این فراری هن، یا حتی بعضی اینایی که به لج افتادن، چون مسیر صحیح طی نشده برای مسئولیت پذیر شدن اونها، این یه نوع مسئولیت گریزی، حالت لج پیدا. ما میبینیم الان بچه های خوب خودمون گاهی، شما یه پدر یه دستور میشه، شما یه برادر بزرگتر یه دستور میدیم، میبینیم لجش میگیره، از روی لجاجات میدونه باید انجام بده، میدونه نماز باید بخونه، میگه الان نمیخونم، الان بخونم این فردا دو تا دستور دیگه میده، سوار موج میشه، حالت این انسان دیگه. خب یه همچه انسانی شما نمیشه رامش کرد. اینجاست که اگر حس مسئولیت پذیری در او بالا بره، به همون نسبت میتونه در انجام وظایف او را کمک کنه این احساس. لذا برنامه های تربیتی باید به این سمت حرکت کنه و تا ما بتوانیم در حالا بحث حجاب عفاف یک بحثه و بحثای مهم دیگری که در سطح جامعه، بحث خیانت به بیت المال، بحث رانتخاری، بحث سوء استفاده از موقعیت، سوء استفاده از امکانات و همینطور تا برسه به بحث خیانت به وطن و به خیانت به جامعه، خیانت به بشریت، حالا توی بحث بحث واکسن گرفته تا جاهای دیگر، که این همه زمینه برای سوء استفاده از جنس تقلبی گرفته تا چیزهای دیگر که در این جامعه متاسفانه دیده میشه، اینا معلول، این مسئولیت گریزی معلول نداشتن اون شرایط لازم برای مسئولیت پذیری است. و به همین خاطر ما باید رو این بحث مسئولیت پذیری خیلی سرمایه‌گذاری کنیم. آموزش پرورش صدا و سیما، دولت اگر بخواهد به نتیجه برسه، باید این، یعنی معضل اصلی ما چه در اقتصاد و چه در بحث‌های دیگر امنیتی و سیاسی برمیگرده به این معضل اصلی. این معضل اصلی باید ما بتوانیم راه حل براش پیدا کنیم. و به همین خاطر معتقدیم که خانواده میتونید اهرم یا یک بستر بسیار بسیار مهم و اساسی باشه در ایجاد این رویش در جامعه، و این رویش منتقل میشه به دبستان و راهنمایی و دبیرستان و دانشگاه و حوزه. یعنی شما ببینید یک نوجوان با یه عشق و علاقه میاد به حوزه، بعد فرار میکنه از حوزه، بعد میره سربازی، بعد سربازی میبینه اونجا خیلی سختی میکشه، میگه نه برگردم حوزه بهتر. خب برمیگرد به حوزه، باز اینجا کلی چیزهای غیر مطلوب میبینه در حوزه، با به میلش نیست، خب دوباره فرار میکنه و هاکذا. این حالت معلولش چیه؟ معلول این است که ما اینه آماده نکردیم برای اینکه وارد یک فازی بشه، یک برنامه بشه که همه وجودش رو وقف او کنه، چون اونجا به خاطر احساس مسئولیت نمند به حوزه اومده. میگم برای چی اومدی حوزه؟ اومدم امام جماعت بشم، اومدم مثلا مبلغ بشم، برم منبر برم. کل افق دیدش همینه، یعنی به اون محتوای اصلی اصلا دست نیافته که حالا رو اون فکر بکنه. آره دیگه، قاضی میشم، رئیس قوه قضاییه میشم، میخوام رئیس جمهور بشم. ببینید این اهداف مادی دنیاوی به یک معنا پست هایی که به نوعی درآمدزا هستن یا به نوعی به آدم اعتبار میدن، این افق دید وقتی این شد، این انسان معلومه حرکتش به چه سمت خواهد بود.
در واقع مسئولیت، این میزان مسئولیت
پذیری به اون
هدفی که انتخاب
میکنی
ارتباط
مستقیم. حتما حتما، هر شاید
هدف بالاتر باشه مسئولیت
بله باید باشه. لذا این توازن و این تناسب ها وقتی، یعنی اصل این بحث وقتی مبهم میمونه، یعنی روش کار نمیشه، بعد طبیعیه دیگه. توی برنامه آموزشیمون ما چه چیزی فقط اطلاعات فرزندمون زیاد میکنیم، اما در جاهای دیگر شما میبینید بیشتر برنامه هاشون عملیه، تجربیه، یعنی او را میندازه در میدان کار، مسئولیت محدود به او میده و این مسئولیتی که به عهدش گذاشته میشه این را عمل میکنه، بازدهیش میبینه، قدرت خلاقیت، قدرت ابتکار، قدرت تصمیم گیریش، یعنی هنرهایی که نیاز داره در انجام مسئولیت و به عبارت دیگر مهارتهای لازم زندگی را باید به دست بیاره. چقدر از این برنامه های آموزشی ما مهارتی هستند و مهارت آفرین است یا مهارت افزا هستند؟ معضل ما اینه دیگه، یعنی حتی تو آموزش هم ما از مهارت خودجوشی و خودکفایی و این مهارت های لازم که یک انسان احساس کنه که میتواند خودش کار بکنه و میتواند به نتیجه برسد. اعتماد به نفس صحیح، نه اعتماد به نفس کاذب، اینا مورد نیاز هستن. لذا باید در کل این برنامه های آموزشی و تربیتی و فرهنگی در صدا و سیما باید چکار کرد؟ حسن استفاده را کرد و این بعد مسئولیت پذیری و دوری از مسئولیت گریزی که حالا این به عنوان یک تکلیف مزدین آمده، دوستانی که در این جریان حاضرن مسئولیت گریزی و مسئولیت پذیر را در دو سوره مزمل و مدثر آیات مربوط به اینها را از هم تفکیک کنن، آیات مربوط به مسئولیت پذیری و آیات مربوط به مسئولیت گریزی، اینها تفکیک بشه، ببینیم قرآن راجع به هر یک از اینها چه رهنمودهایی داده در این دو سوره. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.